بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
يا الله. خب بس درباره جبر و اختیار بود، اون گونه که امام خمینی توضیح داده. دیشب یه نکته رو عرض کردم و اون این بود که در افعال خداوند غرض نیست، اما غرض بر فعل خداوند مترتب می شود. خدا غرض نداره، اما فعل خدا هم عبث نیست. خداوند حکیمه. همین حالا آیه شریفه قرآن می‌فرماید که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. از فعل خدا نمیشه سوال کرد، اما از فعل غیر خدا می شود سوال کرد. یعنی مثلا میشه سوال کنیم شما برای چی اینجا تشریف آوردید؟ برای چی این لباس رو پوشیدید؟ چرا مثلا این گونه نشستید؟ چرا اون گونه نشستید؟ هر فعلی که ما داریم میشه سوال کرد. سوال هم معمولا از چیه؟ از چرایی. سوال از چرایی، یعنی چرا این کار، غایت این کار چی بود. همین که میگه هر فعلی چهار تو فاعل داره، یکیش علت غایی. و موقعی که سوال میکنیم سوال از علت غاییه. هدف مثلا بنا چی بوده، هدف نجار چیست، یعنی غایت رو سوال میکنند. این آیه شریفه میفرماید لا یسألو اما یفعل. از فعل خدا یعنی از غایتش نمیشه سوال کرد. چرا نمیشه سوال کرد؟ چون نداره. اگر داشت که میشه سوال کنی. بعضی ها گفتند که بعضی ها گفتند هیچ توهینی به خداوند بزرگتر از این نیست که کسی سوال بکنه از هدف خدا. یعنی موقعی که سوال بکنید مثلا میگه خدا برای چی ما را آفریده، یه وقت کسی اعتراض میکنه، اون که اعتراض میکنه اون که خیلی بده. یه وقت کسی میگه خدایا چرا من را آفریدی، این سوال نیست، این اعتراضه، این که خب روشن، این که درست نیست. ولی یه وقت نه، کسی همین واقعا سوال میکنه هدف خدا از این که این جهان آفرید چه بود، یا مثلا هدف خدا از این که من را آفرید چه بود، همین سوال میکنه دا، نه این که اعتراض بکنه. وقتی این سوال میکنه تو دل این حرف منش این است، وقتی میگه خدا یا این جهان را برای چی آفریده ای، یا مثلا یکی دبیرستانی جلو شما رو میگه هدف خدا چی بود، فارسی این حرف این است، فارسیش اینه که خدا واجب الوجود نیست، ممکن الوجود، ممکن الوجود باید در فعل خودش هدف داشته باشه. یعنی خدا خدا نیست، خدا مثل یه آدم میمونه. حالا هدفش چی بوده؟ یه هیچ توهینی به خدا بزرگتر از این نیست. یعنی اون سوال تو دلش اینجور چیزی نهفته است، و لذا اصل سوال کردن از خدا یه کار ممنوعیه. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خب بله، ولی همون جام همون اهل بیت علیه السلام هم یاد دادن که این کار را نکنید. کم نداریم که نفرمودن، بسیار زیاده اینا، خیلی تو روایات اینا زیاده. نه اونا فایدش رو گفتند نه قایت را. گفتم بین این دوتا فرق بیزارید. یه وقت میگیم خدا برای چی به چه هدف این کار رو کرد، یه وقت میگیم این کار رو کرد حالا چه فایده ای داره. این خب خیلی روشنه دیگه، اینو من چند بار گفتم. اگر خدا کله آدم رو مربع مکعب میآفرید، چهار گوش، کله آدم اگه چهار گوش بود چجوری میشد؟ هر وقت میخوردید زمین یه گوشش کنده میشد. اما دایره بار آفریده، کروی آفریده که هر وقت خوردید زمین جاش کنده نشه. سوراخ‌های بینی برای چی؟ سر زیره، چون اگه سر بالا بود هر وقت بارون میومد میرفت توش، هرچی گرد و خاکم هست میرفت توش. اما نه اینکه خدا بی این خاطر این کارو کرده، خدا این سوراخ‌های بینی و سر زیر گذاشته، فایدش اینه، نه اینکه بی این خاطر خدا این کارو کرده. خب حالا نه همین سوال، لا یسألو اما یفعل با هم یسألو. هر کسی در هر کاری سوال می شود، چون ممکن الوجوده، ممکن الوجود باید قایت داشته باشه. اگر گفتید خدا یا این جهانو بر چی آفریدی، فارسش این است ای خدا تو خدا نیستی، این میشه معنیش. خب این راجع به اون مطلب اول. و اما بس این بود که بابا اگر که خدا هدف داشته باشه، دام بابا ببینید خیلی خوب، این بزرگوار میفرماد یعنی بگوید خدا هدف دارد اما هدفش خیلی متعالیه، ما نمیفهمیم. خب این جوابش اینه سا، اگر خدا هدف داشته باشه برای کار، باید بگوید که پس این کار را انجام داد برای رسیدن به اون هدف. یعنی خدا به اون هدف نمی رسید مگر اینکه این کار را انجام بده تا به اون برسه. یعنی چی؟ یعنی فقر، یعنی حاجت، یعنی ضعف، یعنی عجز. دیگه بدتر از این میشه؟ من وقتی میگم چه فرقی میکنه حاج آقا؟ من اگر گفتم که هدف دارم که این لباس رو پوشیدم، هدف دارم یعنی میخواستم شما منو نبینید، بدنم رو هیچ راهی نبود برای اینکه بدن من نبینید الا اینکه اینو بپوشم. بینید پس من عاجز بودم از اینکه شما من رو نگاه نکنید مگر از این طریق، به اینا انجام دادم تا اون عجز برطرف بشه. اگه خدا هدف داشته باشه، همیشه هدف مساویست با عجز. هیچی، همون که گفتم دیگه، همون که گفتم لا یسألو اما یفعل. اون رو که دیشب توضیح دادیم دیگه، اون بسه کنتو کنزن مخفیا، بحث فعل خدا را میگوید، غرض راجع به فعل نه غرض راجع به ذات. خیلی خوب. و اما توضیح امرون بین الامرین. اول من یک اشارهی به نقد جبر و تفویض بکنم با این که ضرورتی ندارد، یعنی فقط همین باید بگوییم امرون بین الامرین یعنی چی، ولی حالا یه اشارم میکنم. معمولا کتاب ها وقتی میخوان بگن جبر باطل اینجوری میگن، میگن که چون اگر جبر باشه سبب و عقاب معنا نداره، اینطوری میگن. ولی امام خمینی اینجوری میفرمایید ببینید جبر باطل است. چرا جبر باطله؟ چون اگر جبر باشد لازم می آید حدوث، تجدد، تسرم، تغییر، تبدیل، اینجور چیزها در ذات مقدس خدا راه پیدا بکنه. خدای متعال قدیمه، خدا حرکت نداره. اگر گفتید جبر درسته، باید این حوادثی که حالا رخ میدهد بگید این حوادثو کی به وجود آورد؟ خدا. یعنی مثلا این لیوان آب اینجا نبود، 5 دقیقه پیش خدا تصمیم گرفت این لیوان آب اینجا باشه. یعنی یه حرکت، یعنی یه تسرم، یه تغییر، یه حرکت در خدا پدید اومد. به اینم کفره. پس ببینید جبر منش اینه که این علل و اسبابو ندیده بگیریم، هر کاری هست بگیم خدا انجام داد. یعنی همین الان خدا این کارو کرد، همین الان اون کارو کرد. این تغییرات را خدا داره به وجود میاره. پس خدا آن به آن، لحظه به لحظه باید هی تغییر جدید درش به وجود بیاید. حالا تصمیم بگیره این کارو بکنه، دوباره تصمیم بگیره اون کارو و اون کارو. این دلیل این که جبر باطله. اگر که کسی جبری مسلک باشه، جبری مسلک میگوید این افعال که دارن تغییر میکنن علل و اسبابی در کار نیست دیگه. اگر علل و اسباب اگر که فعل معلول متغیر بود، علتش باید متغیر باشه یا نه؟ نه؟ چطور نه؟ مگه میشه که از قدیم حادث سر بزنه؟ مگه میشه از ثابت متغیر سر بزنه؟ بین علت و معلول باید سنخیت باشه. اگر که معلول متغیره، علتش متغیره. اگه معلول حادثه، علتش حادثه. فرضم اینه که قائل به جبر میگه من علل و معلول و اسباب مسببات رو قبول ندارم، خدا علت، این حادثه معلول. بابا بسر جبره، جبری مسلک عقل اول قبول نداره. چند بار گفتم جبری مسلک میگه من علل و اسباب و مسببات قبول ندارد. جبری مسلک میگه که این لیوان آب آورد خدا، اون آقا که آورد اسباب مسببات بود، میگه نه خیر. اسباب مسببات چیه؟ بابا شما خودتونو میگذارید، من حرف جبری مسلک رو دارم میگم. جبری مسلک مگه عقل اول قبول داره؟ خیلی خوب، پس چرا عقل اول شما گفتی؟ من قبول دارم که خب من که جبری مسلک نیستم. من دارم میگم اونی که معتقده به جبره میگه یه خدا داریم علت، این منبرم معلول خداست. که منبر رو درست کرده؟ خدا. نجار چی میگه؟ نجار هیچ کار است. و سوال اینه که اگر که معلول حادثه، علتم باید حادث باشه. اگه معلول متغیره، علتم باید متغیر باشه. اگه من گفتم که اون بنا، اون نجار علته، اون موقع میتونم تغییر این معلول را به بنا نسبت بدم، اما او که بنا قبول نداره. وقتی بنا قبول نداره، تغییر اینو باید به خدا نسبت بده. خب این همون کفر میشه دیگه. من که اونجا هنو حرفی نزدم که، من میگویم که یه علل و اسباب مسبباتی قبول دارم که شما قبول نداری. من میگویم که این آب اگه متغیره، اون آقا هم که این آب آورد متغیره. اگه این آب حادثه، اون آقا هم حادثه. جبری مسلک باقی نمیتونه درباره خدا بگه؟ میتونه؟ خیلی خوب، بینید این جواب به جبری مسلک. و اما معتزلی ها، معتزلی ها میگفتن که هر کاری مربوط به انسانه، نه مربوط به خدا. فارسی این حرف اینه ها، یعنی هر علتی، هر سببی، اونم یک خداست. فارسیش اینه که همه در فعل خود مستقلند و هیچ چیزی فقیر وابسته به خداوند نیست. خدا اولی آفرید، بعدم دیگه رفت کنار. اولی دومی رو آفرید، دیگه اولی میره کنار. دومی سومی رو میآفرینه، دومی میره کنار. یعنی معتزلی در واقع باید بگوید تمام ممکن الوجودها واجب الوجودند، تمام موجودات مستقلند در تأثیر. این همینه که گفتم، که قبلا من گفتم این، البته این اشتباه شده تو کلام امام خمینی، امام اینو اشتباه گفته، قبلا من عرض کردم تفویض می شود مجوسی، تفویض میشه دو خدایی. کسی که تفویض رو قبول داره میگه ما چند تا خدا داریم، یه خدا این جهان آفریده مستقل، خدا جهان آفرید، ربطی هم به کسی نداشت. یه نجاری هم داریم این منبر رو ساخته، هیچ ربطی نه به خدا داره نه به کسی دیگه، نجار اینو درست کرده، ربطی به کسی نداره. پس یه نجار داریم که اون خداست، اما خدای کوچیک این کاروشه. یه خدام داریم، خدای بزرگ جهان آفریده، این میشه مجوسی، القدریت و مجوس هذه الامه. پس لازمه تفویض این است که تمام ممکن الوجودها واجب الوجود باشند، و اینم محاله، اینم عقلا امکان نداره. پس نه جبر درسته نه تفویض. بله؟ نه تفویضیا. اینو اون پریشب یه کسی سوالم کردم دم در گفتم، گناه و فساد و بطلان تفویض بدتر است از بطلان جبر، هر دو تا باطله ها، اما تفویض بدتره. اون کسی که قائل به جبره بازم یه مقدار حرفش خوبه، ولی اون که قائل به تفویضه در واقع همه چیز رو خدا دانسته و شرکه. خب اونو درست کردن، اونو جواب دارد، اون که چجوری این حوادث به قدیم به ذات منتهی میشن. تو فلسفه بسی هست ربط متغیر به ثابت، ربط حادث به قدیم، ربط مادی به مجرد. یعنی مثلا فرض کنید که خدای متعال مجرده، مادی نیست. این منبرم مادیه، خدا چجوری این منبر رو آفریده؟ خب تو فلسفه میگن که خدا که نیومد همینجوری منبر بیافرینه، خدای متعال یه چیزی آفرید که اون مجرده، اما تجردش از خدا کمتره. اون چیز بعدی رو آفرید که تجردش از خودش کمتره، اون بعدی رو آفرید تجردش کمتر، هی همینجور اینقدر میاد پایین تا میشه این. نه 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 اینجور نیست. مراتبه، اگر خدای متعال عقل اول رو بیافرینه و از هر جهت این عقل اول عین خدا باشه، از هر جهت ها، فقط یه چیز کم داره، به هر حال او خالقه به این مخلوقه، یعنی این کمی ها داره. یه حدیثی هست که مثلا امیرالمومنین علیه السلام میگوید انا اصغر من ربی به سنتین، من دو سال خدا کوچیک دارم. پیغمبر میگوید من یه سال خدا کوچیک دارم. بعد باید بگوید مثلا فرسانی فاطمه زهرا سلام الله علیها سه سال خدا کوچک داره. این سال به معنی سه مرتبه است، نه سال چیزی ها. اینا همین معنی این روایات. خب این تا اینجا راجع به جبر و تفویض. و اما معنی امرون بین الامرین، معنای امرون بین الامرین از نظر امام خمینی اینه که از طرفی ما علل و اسباب و مسببات را قبول داریم، یعنی این نظام نظام علت و معلوله. نمیشه آدم گندم بکارد و جو درو بکنه. به هر حال گندم کاشتی گندم هم میروید، جو کاشتی جو میروید. یعنی نظام نظام علت و معلوله، هرج و مرج هم نیست. و این علل و اسباب تأثیر در مسببات خودشونم دارند، یعنی این تأثیر رو دارند که گندم بکاری گندم میروید، گندم نکاشتی که نمیروید. یعنی خود این کاشتن شما نقش دارد، ولی هیچ کدام از این علل و اسباب اینا هیچ کدام مستقل در تأثیر نیستند. به عبارت دیگه یک چیز داریم واجب الوجود به ذات که خدای متعال، و غیر او هر چیز دیگری هست ممکن الوجوده. ممکن الوجوده یعنی تأثیر میتونه بگذاره، اما این تأثیر هم استقلالی نیست. و یا به عبارت دیگر یک چیز داریم غنی به ذات، موجودات دیگر هم تأثیر گذار هستند اما اینا فقیرند. خدا تأثیر می گذارد اما مستقل در تأثیر، غنیه. غنیه منشم اینه که یعنی چیزی که در ذات خودش و در صفات خودش محتاج به چیز دیگر نیست و همه چیز به او محتاج هست. این معنای غنی. خدا غنیه، یعنی در ذات مقدس خودش و در صفات خودش به هیچی احتیاج نداره و همه چیزم به او محتاج هست. این معنای غنی. غیر خدا فقیره. فقیر از همون کلمه فقر، فاقر، ستون فقرات. غیر خدا همه چیز فقیره، یعنی هیچ چیزی رو کمر خودش نمیتونه وایست، همه چیز تکیش باید به خدا باشه. پس هر چیزی میتواند اثر بگذارد ولی توی اثر خودش مستقل نیست. این میشه معنای امرون بین الامرینی که امام خمینی میگه. یه عمل، مثلا فرض کنید که این دستو حرکت داد من، پس میشه این حرکت را به من نسبت بدید. از طرفی هم من توی این حرکت دست مستقل نیستم، چون مستقل نیستم خدا نقش دارد، ولکن الله رمه. از طرفی هم من تأثیر داشتم و ما رمیته از رمیته رمیته، پس رمی را میشه به آدم نسبت داد. این معنای امرون بین الامرینی که امام خمینی میگوید. ببینید این عرض کردم، این دیگه دلیل نمیخواد، همین تحلیلش، توضیح همین فرمایش امام خمینی باعث میشه که آدم تصدیق بکنه و بگه حرف درستی. حالا میرسیم، حالا به شرور که معنوما نرسیم، حالا فعلا اصل این که یه حرکتی یه کاری را بشه بگوییم که هم فعل خداست هم فعل انسان، تا به حالا تو گناهانم میرسیم. خود امام این بحث داره دار گناهانا نرسیدم. پس امرون بین الامرینو اگر من اینجوری توضیح بدم، یک چیز واجب الوجود، غیر او هر چیزی هست فقیر و ممکن الوجود. ایها الناس انتم الفقراء الى الله. خب ببینید اینجوری که بیان بکنیم، این در این حال که تأثیر دارد و مستقلم نیست، و چون مستقل نیست وابسته است به خدایی که مستقله، هم نقش خدا معلوم شد تو هر کاری هم نقش انسان. این با همه اون قواعدی که آدم خونده چه تو فلسفه و کلام چه تو آیات و روایات کاملا جور در میاد. عرض کردم این دیگه نیازی به استدلالم نداره دا. بطلان جبر و بطلان تفویض اونم نیاز به استدلال نداره، اونم همون با تحلیلش جبر، یعنی این که خدا علت مستقیم همه چیز باشه، یعنی این که خدا که مجرد مادی بیافرینه و این نشدنیه. یعنی جبر یه چیزی که اصلا محاله، تفویض هم یه چیزیه که محاله، چون معنیش اینه که ممکن الوجود بشه واجب الوجود. همیشه میگفتن انقلاب محاله، چیزی که ممکن الوجود است تبدیل بشود به واجب الوجود، این معنای تفویضه و اینم محاله. بله بله، نه نه همینه. خب این شد نظر امام خمینی. حالا من دو تا نظر دیگه هم اینجا بگویم، بعد وقت ادامه فرمایش امام خمینی رو بعد عرض میکنم. یه نظر دیگر اینه که کسی بگوید امرون بین الامرین، منش اینه ها، که خدای متعال در رأس سلسله است، خدا در رأس، خدای متعال عقل اول رو آفرید، عقل اول دومی رو آفرید، دوم سومی رو آفرید، سوم چهارمی رو آفرید و همین جور تا عقل دهم. عقل دهم هم این جهان رو آفرید. پس این حوادث، مثلا این منبر رو میشود نسبت بدهیم به اون بنا یا نجار که اینو درست کرده؟ نجار را که درست کرد عقل دهم، عقل دهم را که درست کرد عقل نهم، نهم را که درست کرد هشتم، هشتم همینجور تا اولی و اولی را خدا درست کرد. بله فلسفه. این یه جور امرون بین الامرینه که اکثر کتاب های ما مسلمان ها این حرف را زدند. این حرف اصالتا حرف مشاعه، ابو علی سینا این حرفا رو زده. ابو علی سینا هم اینا رو از ارسطو گرفته. دقیقاً حرف یهودی ها و مسیحی ها هم همینه و معنای این حرف اینه که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. نیوتن یهودی بود، نیوتن میگفت که اگر یک کسی یه فرفری رو اینجوری به چرخونه، همین که اینو چرخوند این آدم دقیقی که از سکته کرد و مرد. فرفره بایی میسه یا میچرخه؟ فرفره فعلا میچرخه. نیوتن میگفت که خدا این جهان رو آفرید همچین چرخوندش که دیگه تا روز قیامت میچرخه. اگه الان خدا بمیره این عالم هیچ طورش نمیشه، عالم کار خودشو میکنه. این حرف نیوتنه که یهودیه. تو تورات هم این حرف هست، سنی ها هم همین حرفو میزنن، سنی هم حرفشو همین است. این عبارت قاضی عبدالجبار معتزلیه تو کتاب مغنی. قاضی عبدالجبار میگوید لوجاز علل باری، باری یعنی خدا، لوجاز علل باری العدم، اگه بشه خدا بمیره لما زر عدمه وجود العالم، خدا بمیره دنیا هیچ طورش نمیشه. مثل یک کسی که این کلید برق زد و الان از مسجدم رفته بیرون، اگه خدای نکرده الان طورش بشه برق که خاموش نمیشه، برق روشنه دیگه. این نظر اوناست. نه اینجوری، اما فرق مشاء با حکمت متعالی نیست که مشاء میگه خدا عقل اول را آفرید اما عقل اول دومی را، و خدا تو عقل دوم نقش ندارد. حکمت متعالی میگه اونجور که خدا تو عقل اول نقش داره تو عقل دهمی هم همونجور نقش داره. این تفاوتشه. این چیزا رو شما نخونده. بین از اینجور قصه ها خیلی داریم، این قصه ها خیلی چیزای خوبی بودند. متاسفانه الان این قصه گویی ها الان دیگه نه تو حوزه هست، نه کرسی تو خونه هست که زیر کرسی مردم بشینن قصه بگن. اون قدیما قصه که میگفتن دانده، یکی از قصه ها این بود. اون بنده خدا میگفت که من رفتم تو بیابون 10 تا پیرمرد رو دیدم. این پیرمرد دهمی رو سلام کردم جواب داد، به نهمی، هشتمی، هفتمی سلام کردم جواب نداد. به این گفتم که اینقدر اینا متکبرن، سلام میکنم جواب نمیدن، تو فقط جواب دادی. گفت که خودیه فعلا، ولی ما هممون پدرای توی ما، من پدرتم، اونم پدر منه، اونم پدر بزرگم، اونم جدم، اینجوریه. بعد میگه که به اینا گفتم که خب اگه که شما حالا پدر و پدر بزرگ و جد اینا هستید، حالا ننجون ما کیه؟ گفت که ما این 10 تا پیرمرد هیچ کدومون زن نداریم، اما بچه داریم. زن نداریم، بچه داریم. گفتم چجوری میشه؟ توضیح داد که چجوری میشه. بعد میگه من به این دهمی حرف میزدم، دهمی به نهمیه میگفت، نهمیه به هشتمی میگفت، هشتمی به هفتمی میگفت، هفتمی به ششمی میگفت. این قصه ها خیلی حرف توشه، خیلی مطالب جالبی رو تو قالب این قصه ها درست کردن دار. بینه الان خود همین قصه رو اگر کسی، حالا این قصه ساختگیه ها، کسی این قصه رو خوب تحلیلش بکنه، این حرفای وهابی ها جوابش تو همین قصه است. شما وقتی یه حاجت دارید بهتره بگید خدای مریض من رو شفا بده، یا بهترش اینه که بگویید که ای امام زمان سلام الله علیه، شما از خدا بخواه خدا مریض مو شفا بدهد. این قصه منش این بودا. مستقیم به خدا نگویید. ائمه علیهم السلام اینو این وسایتند و از این طریق تو این کتاب ها اگه خونده باشی، فلان کس بچهش مریض بود متوسل شد به موسی بن جعفر سلام الله علیه، بعد میگه تو عالم رؤیا دیدم که موسی بن جعفر علیه السلام رفت به امام زمان گفت، گفت فرزندم مادر این بچه به من متوسل شده، شما دعا کن خدا بچهشو شفا بده. چرا موسی بن جعفر علیه السلام خودش دعا نکرد؟ اینا رمز این حرفا تو همین قصه هاستا. این قصه همینو میخواد بگید. ببینید حالا اینو به عنوان جواب اشکال شما عرض کردم. عقل اول خدا رو نگاه میکنه، عقل دوم اینجوری نیست که به عقل اول نگاه کنه، اولی به خدا. عقل دوم به واسطه ی عقل اول خدا را میبیند، عقل سوم به واسطه ی دوم و اول خدا را میبیند. اینجوریه ها. بلیزه اون قاعده الواحد اینجا هیچ مشکل درست نمیکنه، بلکه مشکل حل میکنه. این یه جور امرون بین الامرینی شد که عرض کردم. و متاسفانه بینه الان تو ذهن خیلی طلبام این حرفای غلط اینجوری رفته سا. وقتی میخوان بگن این جهان رو کی آفریده، میگه این آدم رو کی آفریده؟ پدر مادرش. پدر مادرش رو کی؟ پدر مادرش. اونو کی؟ پدر مادرش. خب حالا آدم اول رو کی آفرید؟ بعد میگن اونو دیگه خدا آفرید. اینا همین حرفای یهودی مسیحی سا. اینا حرفای یهودی ها و مسیحی هست. و الا قرآن هیچ وقت نمیگوید بحث آدم نخستین آدم و حوا بحث خداشناسیه، بحث آدم و حوا یه بحث اخلاقه، بحث تکبر و گناه و توبه و این بحث هست. بحث توحید اینه که همین آدم رو کی آفرید، نه اینکه بگید پدر و مادرش، همینچه این آدم رو خدا چه نقشی داره. به هر حال این یه جور جبر و اختیاره، یا یه نوع امرون بین الامرینه. یه نوع امرون بین الامرین رو کتاب شبارق مرحوم فیاض لاهیجی اونجا بیان کرده. حالا اونو بخوام توضیح بدم طول میکشه. باید تفکیک بکنید بین اراده و فعل و اراده ذاتی و اراده فعلی، در حال اون طول میکشه. این شد. حالا اگه شما این را که توضیح ندادم حسب بکنید، دو نوع معنای امرون بین الامرین، یکی این که امام خمینی فرمود، یکی اینی که از ابو علی سینا نقل کرده. اشکال حرف ابن سینا اشکالش اینه که خدا را دور میکنه، چون خدا را میگذاره در رأس سلسله، در حالی که خدا از رگ گردن نزدیکتره. اون که میگه که ببینید خیلی کتابای توحید و خداشناسی اینجوریه دیگه، میگه خب این جهان از اون انفجار اولیه چگال پدید اومد، اون انفجار اولیه رو که درست کرد. ببینید خدا رو چقدر دور میکنه، در حالی که روش قرآن اینه که همین امروز این حرکت خورشید و ماه و زمین، این دلیل وجود خداست. خب میدونم، خب منم حواسم هست دیگه، اونا چون میخوان تسلسل درست کنن، ما اصلا کاری به تسلسل نداریم. اصلا اگه فرض کنی یکی اومد گفت تسلسل درسته، وقتی یه پس باید بگیم راه همه چیز بسته میشه. اتفاقا الان تو مباحث فلسفه و تو فیزیک میگوین تسلسل جایز است. خب وقتی حالا پس بگیم باب توحید و باب جبر اختیار بسته میشه، اگه اون حرفا باشه بسته میشه. خب مطلب بعدی امام خمینی، امام خمینی میفرماید که اما مسئله شرور، ایشون اشاره میکنه به اون آیه شریفه‌ای که ظاهرا سوره نمیدونم نساء یا سوره مائده، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. آیه بعدی هم میفرماید که قل کلون من عند الله، صفحه 78 میفرماید که ارشادون مع ان اثر کل ذی اثر و فعل منسوب الى الله تعالی و الیها کما عرفته، لکن خیراتها و حسناتها و کمالاتها و سعاداتها کلها من الله و هو تعالی اولا بها منها. با اینکه همه کارا به خدا نسبت داده می شود، اما هر کاری رو خوبیش رو به خدا نسبت بدهید و شرورها و سیئاتها و نقائصها و شقاباتها ترجع و الى نفسها و هی اولا بها منه تعالی. بدیها مربوط به قامت بی اندام ماست، خوبیام همه مربوط به خداست. اینجا چند تا بحث باید مطرح کنه. فرمایشات امامو میگم، یه مرتبه این که آدم اصلا داره اخلاقی صحبت میکنه، اصلا کاری به بحثای عقلی و این حرفا نداری. اگر که آدم جنبه های اخلاقی رو میخواد در نظر بگیره، ادب آن است که یه جور حرف بزنیم، عقلی اینه که یه جور دیگه حرف بزنیم. چه جور؟ گاهی عشق یه جوره، ادب یه جور دیگه است، عقل یه جور دیگه است. یکی از علمای بزرگ، این همیشه پهلوی زن خودش با لباس کامل میشینه و دو زانو در برابرش میشینه. این به نظر شما کار خوبی میکنه یا کار بدی میکنه؟ همیشه نه، مجبور نیست. همیشه جلو زنش دو زانو مینشینه. خب میگه ادبم همینه دیگه، ادب اینه که آدم جلو هر کسی هم لباسشو کامل بپوشه، دو زانو هم بشینه. وقتی هم که باش صحبت میکنید بگید شما فرمودید، اینجوری باید هست. اما وقت چرا شما میخندید؟ خب این عیبش میگید چیه؟ که ادبو داره رعایت میکنه. جوابش اینه که آدم با زن خودش نباید مؤدبانه رفتار بکنه. آره دیگه، با زن باید عاشقانه رفتار کرد، با دیگران باید مؤدبانه رفتار کرد. یعنی یه جا جای ادبه، یه جا جای عشقه. یه چه جای اینه که من عاقلانه حرف بزنم، یه چه باید عاشقانه حرف بزنم، یک چه باید مؤدبانه حرف بزنم. اگر میخوام عاقلانه حرف بزنم، هیچ پلک چشمی تکون نمیخوره مگر به اذن خدا. این میشه چی؟ عاقلانه حرف زدن. اما اگه میخواید مؤدبانه حرف بزنید، باید بگید هر کار بدی که تو این دنیا هست گردن ما هست، هر کار خوبی هم هست مال خداست. این میشه ادب، اون میشود عقل. یه وقت اینجوری باید بس بکنیم و معنای اون آیم اینه ها: ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اینجا میشه مقام ادب. آیه بعدی که میفرماید که کلون من عند الله، میشود عقل. یه وقت اینجوری میگوییم، یه مرتبه نه اینجوری بس میکنیم. ببینید حرف امام خمینی نسان، هر کاری یک وجود داره و یک ماهیت. ماهیت همون سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشود و الله اعلم. ماهیت همیشه سیه رویه، وجودم خیره. هر چیزی یه وجود داره یه ماهیت داره. وجود خیره و ماهیت شره. خدای متعال خالق چیه؟ وجود، اصالت الوجود. ماها هم چیه؟ ماهیات مال ماست. ماهیات هم شرورن، اعدامن، بدیاند. بینید اینجوری اگر بیان بکنید، پس هیچ ذره ای در عالم نیست الا اینکه خدا درش نقش دارد به نحوه وجود. اونی هم که بعد چیه؟ ماهیات. ماهیات هم یعنی حدود، اعدام. آب دهان مار زهره، آدم رو هم میکشه. بده یا خوبه؟ خب برای مار که خیلی هم خوبه. اصلا مار اگه دهنش آب نداشته باشه که نمیتونه چیز بخوره. اون باید آب دهان رو داشته باشه تا بتونه غذا بخوره. آب دهان انسانم زهر است برای مار. میگن اگه یه آدمی آب دهانشو بیاندازه تو دهان مار، مار در جا میمیره. اما به شرط این که این آدم روزه‌دار باشه، تازه خودش آب نخورده باشه، یعنی آب دهان خالص باشه. خب حالا آب دهان من بده یا خوبه؟ به مار بگی میگه آب دهان تو زهره، اما برای او زهره، برای من که خیلی هم خوبه. آب دهان مارم برای مار خیلی خوبه، برای من بده. یه مرتبه شرور اینجوری میگیم، میگیم آب دهان مار از این جهت که آب دهانه که خیلی خوبه، اونی که بده که بالقیاس به چیز دیگر. و مولوی هم میگفت از قیاسش خنده آمد خلق را. همین همه چیز مال این قیاس کردن است. یه وقت اینجوری میگوییم، بینه این یه جواب به مسئله شرور. یه مرتبه اینجوری میگوید که شرور همه نسبی هست، خدای متعالم خالق اموریه که مطلقه. چاقو تیز باشه خوبه یا بده؟ خب برای چاقو اصلا اگه تیز نباشه که چاقو نیست. چاقو ببره خوبه یا بده؟ خب باید چاقو ببره. گردن آدم و شکم آدمو که میبره بده یا خوبه؟ خب اصلا باید ببره، چاقو باید برنده باشه. اونی که بده اینه که این بابا تا حالا نفس میکشید، از این به بعد دیگه نفس نمیکشه. تا حالا راه میرفت، از این به بعد دیگه راه نمیره. نفس نکشیدن میشه یه امر عدمی. نداریم که، هیچی نداریم که ذات نشر باشه. این بابا تا زنده بود که نفس میکشید، نفس کشیدنم وجود بود، خدا خالق وجوده. چاقو تیز وجود، خدا خالقشه. شکم آدم نرم، چاقو میبردش، اینا که وجودن، خودم خالق ایناست. اونی که بده اینه که این بابا تا حالا نفس میکشید، از این به بعد دیگه نمیکشه. نفس نکشیدنم عدمه. خدا که خالق عدم نیست، خدا خالق وجوده. یه مطلب دیگری از فرمایشات امام مونده، شاید حالا بد بگم شاید هم.
از ماهیات رو ما خودمون مستقلا نمی‌کنیم، بنا به شما
اعتبارات
ما هم ما